أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم فرمایش محقق نائینی دو بخش داره: اشکالات بخش اول کلام ایشون رو ما بیان کردیم، نوبت می‌رسید به بیان اشکالات بخش دوم کلام محقق نائینی. در بخش دوم ایشون در مورد کیفیت وضع توسط خداوند تبارک و تعالی مطالبی فرمودن. نسبت به این مطالب هم به نظر ما اشکالاتی وارده. ایشون فرمود خداوند یا از طریق انبیا سلام، شما مثل که نزد کردی هر وقت من میام دو دقیقه بعد از من بیای. خداوند یا از طریق انبیا وضع الفاظ برای معانی رو به مردم ابلاغ می کند یا کرده، یا از راه الهام، و یا اساساً به عنوان فطرت در نهاد انسانها قرار داده شده. اگر از طریق انبیا این رو به مردم ابلاغ کرده باشه، سؤال این است که چرا این مطلب در هیچ یک از کتب آسمانی بیان نشده، مخصوصا با توجه به اهمیتی که این مسئله داره. ما این رو در بخش اول هم اشاره کردیم. ثانیاً چرا این همه زبان در دنیا وجود داره اگر خداوند تبارک و تعالی لغات را از طریق انبیا به مردم ابلاغ کرده؟ خب مناسب بود به یک زبان الفاظ رو برای معانی وضع کنه تا همه مردم دنیا به یک زبان سخن بگن و سخن گفتن به یک زبان برای تفهیم و تفهم بسیار مناسب تره. اساسا تفهیم و تفهم هدف وضعه، سهولت در این امر از اهمیت درجه یک برخورداره. خب حالا اگر خداوند میخواسته از طریق یعنی از طریق انبیا اون رو به مردم ابلاغ کرده، خب چرا همه معانی را به یک لغت و یک زبان قرار نداد، همه الفاظ را، تا تفهیم و تفهم آسان‌تر باشه و این همه تنوع در زبان‌ها و گویش‌ها نباشه؟ شما ببینید اگر یک زبان همه مثلا فرض کنید در دنیا زبان فارسی یا عربی حرف می‌زدن، خب چقدر مفاهمه، انتقال معارف آسان‌تر و ساده‌تر بود. لذا این مطلب که ما بگیم از طریق انبیا ابلاغ کرده، این محل اشکال. خب دو ست آیه، نه ببینید شما یه وقت میخواید بگید به این آیات میشه تمسک کرد برای واضع بودن خدا. خب اینو بعضی این کار کردن، جوابم داره. به این آیه و من آیاتهی عرض و حضور شما اختلاف و السنتکم و الوانکم، آیه و علم آدم الاسما، به بعضی از نصوص و ادله تمسک شده برای اثبات واضع بودن خداوند. جواب هم داره، شما در مقام این نیستید. ها خب ببینید، بله ببینید، ممکنه همین که میفرمایید کسی بگوید خیلی خوب، خداوند تبارک و تعالی انبیاءش در بین مردم پراکنده بودن، همه که صاحب شریعت نبودن، همه صاحب کتاب نبودن، چه بسا انبیایی فقط برای یک خانواده، برای یک قبیله، برای یک شهر مأمور تبلیغ پیام خداوند بودن. خب و اینا هر کدام به یه زبانی ابلاغ می کردند و الفاظ رو با یک زبان برای مردم بیان می کردند. ما عرضمون اینه که غیر از اون اشکال اول، در اشکال دوم، اون چه که انسب برای غرض وضع، اون چه که سازگارتر برای تفهیم و تفهم، اینه که اگر این از ناحیه خدا بود باید یکی می‌بود. ببینید این استدلال عقلی نمی کنیم برش، ما داریم میگیم چون هدف از وضع ایجاد سهولت در ارتباط بین مردمه و تفهیم و تفهمه، خب اگر ما این غرض رو ملاحظه بکنیم و از این طرف بخوایم بگیم خداوند تبارک و تعالی به واسطه انبیا این کار رو صورت داده، اولا این بود که به یک زبان واقع می شد، ولی ما برهان عقلی که نمیاریم شما بگیم که نه اصلا امکان، بله امکان، یعنی بحث ثبوتی نداریم اینجا، امکانش هست، بله. حالا شما میگید نه تنها امکان، میگید اولا این است که مختلف باشه، چون میگه و من آیاتهی اختلاف و السنت کن. خب یعنی خداوند تبارک و تعالی، شما اینجا باید بگید یا خداوند مبدع این اختلافه یا خداوند مقتضی برای این اختلاف رو فراهم کرده. نمیخواد بگید خداوند مبدع این اختلافه تا بخواد نتیجه بگیرید یعنی خداوند واضعه، میخواد بگید اقتضاء برای این اختلاف رو فراهم کرده خدا. این که من یا مثلا فرض کنید این که حالا یکی زرد شد، اختلاف الوان دیگه، اونو که دیگه خلق خداست. اما اختلاف و السنتکم حداقل این مقتضی رو خداوند فراهم کرده. خب این تنوع بله من آیاتهی هست، این از آیات خدا به حسب این آیه، منتها این اختلاف و السنتکم که میگه من آیاتهی، باید ببینید منظور چیه. این نه اینکه شما به اصطلاح اختلاف در زبان داریم، اختلاف السنه، اختلاف الوان، اینا از آیات شمرده شده، از نشانه های خدا شمرده شده. چرا؟ چون خود این یک عظمت وش به اصطلاح کاریست که هر کسی نمیتواند این رو زمینش رو فراهم بکنه. این در مقام عظمت امر خلقت خدا بزن، برای اینجا نمیشه بهش استدلال کرد. اما این که ایشون فرمود خداوند از راه الهام به بشر یا از طریق فطرت الفاظ رو برای معانی قرار داده، اینم محل اشکال. چون اگر خداوند بخواهد الهام کند، حالا ما اینو در مورد الهام میگیم، به همین قیاس در مورد فطرت هم جریان داره. اگر خداوند متعال الهام کرده باشه الفاظ را به نفوس بشر، سوال این است که آیا این الهام به نفوس همه انسان ها الی یوم القیامه است؟ یعنی هر انسانی در این عالم ملهمه از طرف خداوند به اینکه الفاظی برای معانی وجود داره. این اشکالش این است که در این صورت اساساً همه انسان‌ها باید عالم به لغات باشن. دیگه جهل به لغت و زبان معنا نداره. مفروض این بود انسان به ماه و انسان همه ملهمه به الهام الهی هستن، یعنی الفاظ رو الهام میکنه خدا به اینها. و اگر الهام بکنه به همه، پس نباید دیگه کسی به زبانی و لغتی جاهل باشه. اگر هم مراد همه نفوس نیست، ظاهرن هم همینه، بعیده منظور محقق نائینی این باشد که علیکم السلام، بعیده منظور محقق نائینی این باشد که همه انسان ها ملهمند به الهام خداوند، بلکه میخواد بگه بعضی نفوس، اون انسان های اولیه ملهم بوده اند. وقت باز جای این سوال و اشکال هست که چرا زبانهای مختلف پیدا شد؟ اگه یک انسان یا بعضی انسانها ملهم به الهام الهی بودن و الفاظ به اونها الهام شده، پس چرا تعدد در زبان، تکثر در لغت ایجاد شده؟ خب همون یک لفظ می آمد هی گسترده می شد. لذا نمیتونه ملهم. این همین اشکال در مورد فطرته. اگر فطری انسانها باشه این تازه دیگه دو احتمال درش را نداره. الهام ممکن بود بگیم به همه نفوسه یا به بعضی نفوس، ولی در مورد فطرت دیگه این احتمال به اصطلاح دوم مطرح نیست. فطرت در همه است، همه انسان ها این فطرت رو ازش برخوردارن. خب اگر فطری باشه باز همون اشکالات اینجا وجود داره. لذا در مجموع به نظر میرسه فرمایش محقق نائینی قابل قبول نیست. اما نظریه سوم از دیدگاه اول از مسلک دوم، یادتون نره بحث کجاست؟ مسلک دوم مسلک وضعه. در مسلک دوم دیدگاه اول
این بود که با این که اعتبار و جعل در کاره، اما مع ذلك یه واقعیتی پدید میاد، منتها در تفسیر این واقعیت، این امر واقعی و تکوینی، دیدید بزرگان اختلاف دارن. این امر واقعی رو محقق ناینی، محقق عراقی یه چیز میدونه، محقق ناینی یه چیز دیگه میدانه. نظریه سوم که در مقام تبیین این امر واقعی است، شهید، نظریه شهید صدر. خوب دقت کنید، مرحوم آقای صدر معتقد است در بین دو مسلک اصلی مربوط به ارتباط بین لفظ و معنا، مسلک صحیح همون مسلک اعتباره، یعنی مسلک دوم، ولی به این معنا که اعتبار واضح، به این جمله دقت کنید، اعتبار واضح راهی برای ایجاد قرن اکید بین لفظ و معنا، و لذا وضع مقارنت مخصوص و محکم و استواری است بین تصور لفظ و تصور معنا، تا از وجود لفظ معنا در ذهن انسان برانگیخته شود. این مجمل ادعای ایشون، ادعای ایشون به نحو اجمال. حالا این ما باید توضیح بدیم، خود ایشون یعنی توضیح دادن، خوب دقت کنیم. ایشون ضمن این که میگوید وضع و اعتبار هست، تصریح میکنه مسلک صحیح مسلک اعتباره. به این توضیحات دقت کنید تا مسئله روشن بشه. لکن اون واقعیتی که به واسطه یه لفظ پدید میاد قرن اکیده، یعنی مقارنه و پیوستگی محکمی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه، اون مقارنه اون امر واقعیه. میگه این مقارنه دیگه با هیچی عوض نمیشه، اون قرن اکید پیوند محکم و استوار که تا لفظ رو میشنویم معنا به ذهن میاد، این یه حقیقت و واقعیته. اونجا مرز این اعتبار از اعتباریات محض جدا میشه، دیگه معتبر و جائلم از بین بره، منقرض بشه، این قرن اکید، این واقعیت به قوت خودش باقی. حالا چگونه این قرن اکید پیدا میشه و چگونه ذهن انسان این به اصطلاح اتصال درش ایجاد میشه؟ ایشون ابتدا مقدمه ای به نحو کلی میفرمایند و از اون مقدمه در اینجا استفاده میکنند. میفرماید خداوند متعال یک قانون تکوینی دارد، یک قانون طبیعی، حالا من اسمشو میذارم سنت، که مقرر کرده اگر انسان نسبت به چیزی حس پیدا کرد، حس که میگیم به معنای عام میشه، حالا محسوس بود، حالا به دیدن شنیدن، این موجب انتقال ذهن به صورت اون شی بشه، یعنی انتقال ذهنی به یک شی در واقع پاسخ طبیعی به احساس به آن است. این قانون تکوینی است. از این قانون تکوینی دو قانون ثانوی دیگر هم پیدا میشه که دائره اون دو قانون از دائره این قانون وسیع تره. یکی از اون دو قانون، قانون انتقال صورت شی به ذهن از طریق ادراک مشابه، مثل این که کسی تصویر شیر را روی کاغذ بکشه، اون وقت انسان از این صورت شیر منتقل می شود به شیر. یعنی این شیر مرتسم بر روی کاغذ موجب انتقال انسان می شود به صورت شیر در ذهن. این انسان رو راهنمایی می کنه به اون صورت حیوان مفترس در ذهن. قانون دوم، قانون انتقال صورت شیء به ذهن از طریق ادراک چیزی که شدیداً مقترن به اون شیئه. این اقتران یا به واسطه یک عامل کمی پدید میاد یا به سبب یک عامل کیفی. منظور از عامل کمی تکرار اقتران هاست، تکرار پیوستگی ها. یعنی شما اگر هر روز صبح وقتی وارد مدرسه میشید دو نفر رو با هم گوشه حیات میبینید، این اقتران اگر هی تکرار بشه، بارها و بارها تکرار بشه، شما به واسطه این اقتران، اقتران مکرر که اسمش یک عامل کمی است، این موجب میشه در ذهن شما یک ارتباط مؤکد و محکمی بین تصور یکی و تصور دیگری به وجود بیاد. گاهی این عامل عامل کیفی است، یعنی یک بار اتفاق میفته ولی اونچنان خصوصیت داره و ویژگی داره که از ذهن انسان نمیره. یک بار اتفاق میفته، مثل این که مثلا فرض کنید شما حالا ببینید یک حیوانی یه انسانی رو خورده، یه حیوان مخصوص، یه شیر، یه خرس، شاهد صحنه باشید ببینید این داره یه انسان رو میخوره، این از ذهن انسان پاک نمیشه، همیشه تصور اون حیوان در ذهن ما مقارن با تصور اون انسانی است که توسط او بلعیده شده، این عامل کیفی.
ولی به هر حال چه عامل کیفی چه عامل کمی، هر دو موجب می شوند که صورت یک چیز به ذهن انسان بیاد از طریق ادراک چیز دیگر. این قانون دوم. پس عنایت فرمودید به طور کلی یک قانون تکوینی و طبیعی داریم، اونم قانون عرض به حضور شما انتقال ذهن به یک شیء از چیز دیگر. از این قانون دو قانون ثانوی پدید میاد که اوسع از اینه. یکی این که انسان از طریق ادراک یک مشابه به چیزی منتقل بشه، صورت شی در ذهن بیاد به واسطه مشابهش، و این شباهت خودش این انتقال رو حاصل میکنه. گاهی این انتقال در قانون دوم به خاطر مشابهت نیست، به خاطر مقارنت اکید بین دو چیزه. حالا این مقارنت اکید تارتن به سبب یک عامل کمی و تکرار ایجاد میشه، گاهی به سبب یک عامل کیفی. و ویژگی که این پیوستگی و اقتران بین دو صورت در ذهن را حفظ میکنه و به اصطلاح هیچ وقت از ذهن انسان پاک نمیشه. خب در اینجا مسئله وضع از این قبیله، خب حالا رسیدیم به اصل وضع. ایشون میفرماید وضع الفاظ برای معانی از قبیل این قانون دومه، یعنی انسان از تصور لفظ، از ایجاد لفظ منتقل به معنای مخصوص میشه، از شنیدن لفظ به تصور معنا منتقل میشه. و علت انتقال انسان از لفظ به معنا همون قرن اکید بین لفظ و معناست. اینطور نیست که به مجرد عمل واضح و اعتبار و عنایت او این دلالت ایجاد بشه، تا واضع وضع کنه دیگه کار تمامه، هر کسی شنید از لفظ منتقل به معنا بشه. حقیقت وضع که موجبه که باعث دلالته، اون قرن اکیده، اون امر واقعیست. کار واضح تا منتهی به این قرن اکید نشه اثری نداره. لذا ایشون وضع را سببی برای دلالت تصوری میدونه. این حالا یه بحث دیگه ایست که حالا به اینجا ارتباطی نداره. پس ببینید در واقع به نظر مرحوم آقای صدر وضع یک مجعولی از سنخ مجعولات انشائی و اعتباری نیست. تصریح میکنه ایشون برخلاف محقق عراقی که وضع الفاظ برای معانی را از قبیل انشاء ملکیت و زوجیت میداند، ایشون میگه وضع لفظ برای معنا مانند تملیک به عوض که در باب بی جعل شده نیست. البته ظاهرن یک تفاوت دیدگاهی هم اینجا راجع به مسئله ملکیت بین اینها هست. آقای محقق عراقی هم گفت ملکیت با اینکه اعتباریه اما یه بهره ای از واقعیت داره. ظاهرن نظر آقای صدر این نیست که ملکیت این چنینه، اما به هر حال ایشون معتقده وضع یه امر تکوینی است که بین لفظ و معنا محقق میشه. به عبارت دیگر تحلیلی که از وضع ارائه شد و قانونی که در باب وضع گفته شد، اون به عنوان یک سقرا و مصداق از اون قانون تکوینی و طبیعی است. پس اگه اینجوری، انشا چی کار است؟ جعل و اعتبار چی کار است؟ ایشون می‌فرماید انشا برای ایجاد این مقارنه به خدمت گرفته میشه، نه اون که منشأ خود این مقارنه باشه. ببینید این جملات دقت کنید، ممکن است گفته شود انشاء در واقع انشاء مقارنته، یعنی اون چیزی که انشاء میشه مقارنته. به نظر شما آقای صدر اینو میخواد بگه؟ نه، چون اگر بگه مقارنت بین لفظ و معنا انشاء میشه، این اعتبار این دیگه واقعیتی نداره، این دیگه نمیتونه ادعا کنه این تکوینیه، چون منشأ نمیتونه وقتی انشاء امر اعتباری منشأش امر واقعی باشه. ایشون میگه انشاء برای این مقارنت به استخدام گرفته میشه، یعنی انشاء میشه، با انشاء طبیعتاً یک ارتباطی بین این لفظ و معنا ایجاد میشه، ولی این پایان کار نیست. پایان کار در واقع اون پیوستگی، مقارنت، اتصال بین لفظ و معناست که از راه تکرار اقتران حاصل میشه. عامل کمی اینجا، عامل کیفی نداریم ما. اون عامل کمی یعنی تکرار بیش از حد موجب این اقتران و پیوستگی شدید لفظ و معنا میشه. معلوم شد؟ بنابراین به نظر آقای صدر، به نظر مرحوم آقای صدر، مسلک حق مسلک اعتباره، ولی در واقع وضع یک طریقه، یک وسیله است برای ایجاد یک
ارتباط و مقارنت واقعی و تکوینی بین لفظ و معنا. لذاست که ما فرمایش آقای صدر رو در ذیل مسلک اول بباشید، در ذیل دیدگاه اول از مسلک دوم ذکر کردیم. و مرحوم آقای صدر در ادامه ادعا می کند فعلیت دلالت وضعیه غالبا متوقف بر علم به وضعه. ممکنه کسی سوال کنه خب اگر این ارتباط واقعی است چرا پس باید انسان عالم به وضع باشه؟ میگه برای اینکه این دلالت با اقتران حاصل میشه، لذا شخص باید با این اقتران آشنا بشه. بعد از آشنایی با این اقتران وقت عند سماع لفظ منتقل به معنا میشه. و علت این که میگه غالبا ایشون اینجوری است ادعا کرد، گفت دلالت وضعیه غالبا متوقف بر علم به وضعه. یعنی چرا اینو ایشون فرمود؟ یعنی چی؟ یعنی گاهی متوقف بر علم به وضع نیست؟ دلالت وضعیه میتونه متوقف بر علم به وضع نباشه؟ میگه بله، گاهی اتفاق میفته بدون علم به وضع این دلالت هست، مثل بچه‌ای که یه چیزی رو نشونش میدن، یه لفظی رو هی به کار میبرن. خب اینجا بچه اصلا نه لفظ رو میدونه نه معنا رو میدونه، اصلا علم به وضع نداره، ولی از بس تلقین به او شده، اونجا عامل تلقین دخالت میکنه، از بس تلقین به او شده وقت بین لفظ و اون معنا در ذهن بچه یه علقه پیدا میشه در حالی که اصلا نمیفهمه چیه. بقید فرمودی؟ گاهی اوقات بدون علم به وضع این دلالت وضعیه هست، لذایشون میگه غالبا دلالت وضعیه تابع علم به وضعه. این محصل فرمایش ایشونه. یه تتمه هم داره که حالا این رو یه وقت گذشته فردا عرض میکنیم، ما حالا باید بررسی کنیم نظر ایشون رو، این نظر تمامه یا نه. بحوث فل اصول صفحه 81 تا 83 جلد اول، اونو حالا مطالعه بفرمایید، دقت بکنید تا بعد ببینیم آیا این فرمایش قابل قبول هست یا نه. الحمدلله رب العالمین.